أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به ممنوعات محظورات تخلی، که چه کارهایی انسان نباید انجام بده در حال تخلی. یکی از کارها، یکی از امور، طول دادن در بیت الخلا و در حال تخلی، این کاری که نهی شده و شدیداً سفارش شده که طول ندهید. البته بیت الخلا جای مناسبی نیست، جایی که احتمال آلودگی و سرایت بیماری و میکروب و امور دیگر زیاده. علاوه بر این، خود بوی نامطبوع به مغز آسیب میزنه و سبب میشه که مغز کمکار بشه، باعث کمکاری مغز است. برعکس قلب و مغز، برعکس بوی خوش، عطر ذهن را تیز میکنه، قلب را قوی میکنه. ولی بوی بد هم قلب رو ضعیف میکنه، هم مغز رو ضعیف میکنه. به همین جهت طول دادن مناسب نیست. علاوه بر این است که ضررهای دیگری این کار به همراه داره. روایات متعددی در این زمینه داریم و بیشتر اونها در رابطه با بیانات حضرت لقمان حکیم بیشتر در این ارتباطن. البته باید عرض کنیم که نهی زیاد وارد نشده، فقط صرفاً ذکر مضراتشه. طول دادن سبب فلان بیماری میشه، فلان مشکل میشه. اما اینکه فرماید طول ندهید یا نهی وارد بشه از طول دادن، شاید فقط یه مورد داریم، اون هم در فقه الرزاس به نظرم، بله، لا، در رساله ذهبیه فرماید که طول ندهید، اینجا نهی وارد شده. علت هم آوردن که این سبب بیماری داولفیل است، بیماری داولفیل، یا در یک نقل دیگر الداولدفین، بیماری نهفته. داولفیل بیماری که یک پا یا دو پا ورم میکنه و اینقدر ورم میکنه که پای انسان شبیه به پای فیل میشه. به همین جهت بهش میگن داولفیل، بیماری فیل است. و علت این بیماری یک کرم کوچولویی است. این بیشتر در همون دستشویی ها وجود داره، قابل رویت هم نیست. این حرکت میکنه روی پا، بعد وارد پا و زیر پوست مخفی میشه. اونجا که زیر پوست مخفی میشه، این خودش سبب میشه که لنف ها و رگ ها بسته بشه و آرام آرام پا ورم کنه. به این بیماری میگن داء الفیل است و درمان درست حسابی ندارن، نمیتونن این حشره و جای این حشره را پیدا کنن. ولی در طب اسلامی درمانش یه درمان کلی داره، درمان عمومی داره. میفرماید برای کشتن انگل های بدن به طور کلی، هر چی مخواد باشه این انگل، انگل های بدن، استفاده از سرکه. سرکه حالا در دیگر روایات فرماید فقتمس فیه، برو غوتور شو تو سرکه، برای کشتن انگل ها و کرم هاست. خب این انگل ها و کرم ها انواعی داره، انواع مختلف داره. یکی انگل همون داء الفیل است، یکی انگل های روده، اینم انواع و اقسامی داره. یکی انگل سگ است، انگل کیسه‌ایه، به شکل کیسه در بدن تشکیل میشه، در شکم، در کبد، در سر، هر جا ممکنه این به وجود بیاد، خطرناک است. این کیسه تا وقتی که همینجوری کیسه بمانه مشکل نداره، همین که بترکه در کل بدن پخش میشه و قابل درمان نیست. این مال سگ، از سگ به سبزیجات منتقل میشه توسط مدفوع سگ، از سبزیجات هم منتقل میشه به انسان اگر خوب شسته نشه. یه انگل دیگری که بدتر از انگل سگ است، انگل گربه است. گربه که میره روی رختایی که آویزان میشه، اگر مدفوع گربه به این رختا اصابت کنه، انسان مبتلا به انگل گربه. خیلی بیماری وحشی هست، ممکنه انسان بیناییش از دست بده و مشکلات دیگه. درمان کل این حالت ها یه چیزه و اون سرکه، سرکه ترش است، درمان کل انگل هاست. ما به افرادی که مبتلا به داء الفیل میشه میگیم پات یه تشتی پر کن سرکه، پات داخل سرکه بذار، این سرکه میره و میرسه به محل این حشره که زیر پوست پنهان شده و او را میکشه، پس پا در میاره و بیماری فیل به مرور آرام آرام برطرف میشه و بهبود پیدا میکنه. خب این راجع به این کلمه است که داء الفیل. میفرماید زیاد طول ندید در دستشویی، اینجا سبب ابتلا به داء الفیل است. بله؟ یعنی خیلی زیاد نمیخواد، شاید 10 دقیقه کافیه، رب کافیه. بتونه یه جوری که بتونه پاشه، پایی که مشکل داره داخل سرکه بذاره. ولی اینایی که انگل گربه دارن یا انگل سگ دارن، ما سفارش میکنیم روزی یه لیوان سرکه بخورن. خب فرقی بله؟ بله البته نه، درمانش همین به همین شکل عمومیه، درمان خاصی به صورت نداره. ولی حالا ممکنه به افرادی بگیم که بمالن سرکه را، بمالن سرکه نوعا بعد از قضا، فقط برای کشتن انگل صبح ناشتا باید مصرف بشه. سرکه ترش، سرکه انگور، سرکه خلال خمری، سرکه خمری، یعنی اول تبدیل به خمر بشه. نه، یه چند روزی باید بخوره، هر روز یه لیوان بخوره، مشکل نداره. بله بیشتر ما توصیه‌مون سرکس، درمان سرکس، اون نمک برای کل ورم ها، حالا تاب ورم، این ورم را میخوابونه، ولی داولفیل با سرکه دارش. خب این یکی تمام شد. حالا فرمود بیشتر مواردی که روایاتی که وارد شده در رابطه با طول دادن در دستشویی در سفارشات حضرت لقمان، چه سفارشاتی که به پسرشون کردند یا سفارشاتی که به سیدش مالکش کردند، این سفارش که به پسرش طول الجلوسی علی الخلاء یورث الباسور، طولانی نشستن، جلوس نشستن، طولانی نشستن در دستشویی سبب بیماری بواسیر میشه، یورث الباسور. قال فکتب هذا علی باب الحش، اون پسرش این حکمت رو روی در دستشویی نوشت. بطه چقدر خوبه این کار رسم بشه، سنت بشه، سنت لقمانی، این را در دستشویی بنویسن، رو در دستشویی حالا چاپ شده، آماده شده، در دستشویی قرار بدن، مردم را از خیلی رنج ها و درد ها نجات پیدا میکنن با همین یه سفارش. سفارش خوبی است و ترفند خوبی، نوشتن این روی در دستشویی ترفند خوبی است برای تبلیغ این امر. روایات دیگر این است که ذکر ان مولا لقمان، سید لقمان، مالکش در حقیقت، دخل المخرج، وارد دستشویی شده، فاطال فیه الجلوس، خیلی طول داد، فناداه لقمان، لقمان ندا داد، طول الجلوس علی الحاجه، طولانی نشستن برای قضای حاجت، یفجع الکبد، کبد را بیمار میکنه، کبد را داغون میکنه. کلمه یفجعو از فجیعه، فجیعه یعنی بلای سخت، یا بلای سختی بر کبد وارد میکنه، یفجع الکبد. حالا شاید خیلی از این بیماری های کبدی که منجر به پیوند کبد مال همین مسئله است، مال طول دادن در دستشویی، یفجع الکبد، بلای جدی بر کبد وارد میکنم. و یورث منه الباسور، سبب ابتلا به بواسیر میشه. علت ابتلا به بواسیر مسئله طول دادن است. طول، این شخصی که طول میده میگن علت بواسیر یبوست، یبوست نیست، چون کسی که یبوست داره زیاد در دستشویی میشینه و طول میده، از این جهت مبتلا به بواسیر. خود یبوست برعکسه، برطرف کننده بواسیره. طول دادن سبب بواسیر. بله. و یورث منه الباسور و یصعد الحرارته الى الرأس، سبب میشه که گرمی خون به سمت سر هدایت بشه. و یکی از علل سردرد هم اینه، یکی از علل سردرد طول دادن در دستشویی هاست. خب افرادی مبتلا به سردرد میشن و علتش نمیدونن، ای مسکن استفاده، اشتباه است، باید ریشه یابی کنه. طول دادن یکی از علل و اسباب سردرد. فجلس هونن، مختصر بنشین، وقم هونن، مختصر هم پاشو. و قال فکتب حکمته على باب الحش، حالا یو حضرت لقمان، آخرش که یو همون سید لقمان، این حکمت را روی در دستشویی نوشتن. ببین چقدر کار جالبی است، کار مفیدی است. خب متاسفانه ما از این بهداشت، مسائل بهداشت اسلامی غفلت شده. خیلیش ممکنه چیزهای دیگری نوشته بشه، ممکنه عکسایی بذارن، کاری بکنن، به جای اینها این نوشته رو بذارن برای سلامتی مردم، مردم سالم باشن. هونن یعنی سبک بنشین، سبک باش، یعنی زود باش. بله خیلی خوب. پس زیاد مکس کردن، طولانی مکس کردن خوب نیست. البته اینجور نیست که بله انسان حتما باید عجله کنه، نیمه کاره باشه، نه، این به مقدار نیاز، به مقدار لزوم، اون هم درست نیست. عجله کردن، عجله دادن یا شخصی که در حال دستشویی شما بادار آزود تموم کش کن، فلان کار داریم، چیکار داریم، این هم خوب نیست. بالاخره این باید به اندازه لزوم و اندازه نیاز. به همین جهت نه شده از تعجیل اون شخص، وادار کردن اون شخص برای خارج شدن. روایتی از حضرت امیر داریم، فرمود لا تعجل الرجل عند طعامه، موقع غذا خوردن هی عجله نکنید، تعجیل نکنید، زود تمام کن مخواهیم بریم، زود تمام کن مخواهیم سفره را جمع کنیم، زود تمام کن فلان. این زیاد کار خوبی نیست. معناش هم این نیست که زیاد باید بخوره، نه، به اندازه لازم. خب شاید بخواد خوب بجوه، غذا را بجوه، طول میده و این طول دادن چیزی بدی نیست. هر طول دادن بد، طول دادن اگر همراه با زیاد خوردن بله بده، ولی طول دادن نیست که به خاطر خوب جویدن غذا، آرام آرام خوردن غذا، این چیز خوبیه. فرماید عجله ندهید این طرف را. لا تعجل الرجل عند طعامه حتی یفرغ، موقع غذا خوردن عجله ندید به طرف تا اینکه غذا خوردنش تمام بشه. ولا عند غائطه، همجور موقع تخلی عجله ندید، زود تمام کن، خیلی طولش دادید، بیاد بیرون. حتی یعتی علا حاجته، تا اینکه حاجتش و نیازش کاملا برطرف بشه. عجله ندید، عجلش ندید، تعجیل نکنید. پس زیاد طول دادن خوب نیست، ولی از اون طرف هم تعجیل و وادار کردن شخص نیمه کاره از دستشویی خارج بشه، این چندان کار خوبی نیست. چهارمین سفارش این است که باید در دستشویی انسان برحذر باشه از اصابت ادرار به بدن. خب این مسئله ادرار مردم قدری اون را سبک بشمرن، تو دنیا، تو کل دنیا این مسئله است، ولی برای مثل مدفوع حساسن، اینا مثلا قضیه را سخت میگیرن و حد امکان این اتفاق نیفته، ولی نسبت به ادرار چندان بی تفاوتن، تدودن تفاوتی ندارن، بی تفاوتن خیلی. ولی برعکس اسلام، پیامبر و ائمه خیلی روی مسئله ادرار تاکید دارن و حتما حکمتهایی داره این کار که مبادا به بدن اصابت کند. بحثش در اول کتاب در کسافت ها و قدارت ها اونجا خوندیم. یه روایتی هم داره، کسیست که اهمیت نمیده این و در جهنم جزء اهل جهنم و بالا در جهنم قرار میگیره تا جایی که جهنمیان را آزار میده، رودش با خودش همراه خودش میکشه و اهل جهنم میپرسن ما بال الابعد قد آذانا، ایک شخصیست که دور از رحمت خدا چرا اینقدر به ما آزار رسنده. جواب میده من موقع ادرار اهمیت نمیدادم ادرار به بدن اصابت کند یا نکند، به هر کدوم قسمت بدن اصابت کند یا نکند. خود پیامبر هم خیلی در مورد ادرار و اصابت ادرار بر حذر بودن، و سعی میکردن در ادرار در بیرون خونه یا جایی پر از خاک یا یه سراشیبی. سراشیبی جوریست که ادرار بر نگرده و ترشح نکنه به بدن. جای بله؟ یعنی مکروه نیست؟ آره عذاب. بله البته حالا که استحقاق عذاب این سنخ عذاب مال این مسئله است، شاید هم این کاریست که منجر به ترک واجباتی و ارتکاب محرماتی وقتی اهمیت نمیده نمازش درست نخواهد بود، شاید جوری مثلا بشه تا این حد و این مرز. و البته این ابزاریست پیامبر و ائمه برای وادار کردن مردم به یه امری. ببین ممکنه پدر بچهش بزنه ولی به خاطر سلامتی اون بچه و این داره عقب عقب میره میخواد بره از پشت بام پرت بشه. این اینجوری پیامبر و ائمه بعض حقایق را بیان میکنن برای این که مردم محافظت کنن، اونها را از بیماری و دردها مصون کنن. از این ابزارها استفاده میکنن، از این سیخ بیان استفاده میکنن. ممکنه برای گناهان دیگر شکنجه های بالاتری هم وجود داره ولی پیامبر و ائمه را برز به زبان نمیارن، ذکر نمی کنن. ولی در چنین مواردی اینها را ذکر می کنن به جهت این که مردم از این کار امتناع ورزن. بیشتر در این زمین است. خیلی خوب. این راجع بیان البته چون قبلا خوندیم خیلی وارد مفصل این بحث نمیشیم. روایتی از حضرت امیر فرماید که لا تستحقرن بالبول، ادرار را سبک نشمار ولا درش نشمار ولا تتهاون به، اون را سهلنگاری نکن، راجع به ادرار سهلنگاری نکن. حد الامکان کاری کنید که به بدن اصابت نکند، به لباس ها اصابت نکند. سبک نشمارید این قضیه. این ظرائف بایستی رعایت بشه. ائمه خیلی این ظرائف را در نظر می گرفتن و دقت می کردن. در اون مسئله مگس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه میخواستن یک لباس مخصوص برای دستشویی رفتن قرار بدن. چرا؟ به جهت این است که امام می فرمان دیدم مگس تقف علی المحل الرقیق، رقیق یعنی سائل مایه مثل ادرار، روی ادرار میسته بعد پرواز میکنه و میاد روی پیراهن مینشینه. من قصد کردم، تصمیم گرفتم یه لباسی است که مخصوص دستشویی قرار بدم و مثلا مخصوص نماز قرار بدم. ولی بعدن یادم آمد که پیامبر یه دونه پیراهن داشت، بیشتر نداشت و من این کار از این کار منصرف شد. مهم این است که امام مخواد به ما این دقت‌ها را میآموزه که چقدر دقیق باشیم. حالا مسئله ترشح هیچی، مسئله این که مگس پرواز کنه و این شکل ادرار به پیراهن و بدن اصابت کنه، این هم باید پرهیز کنیم. حالا که ما امکانش داریم، امکاناتش داریم، لباس زیاد داریم، مثل سابق نیست، لباس یه چیزی با ارزش بوده، خب میتونیم این مسائل تا حدودی رعایت کنیم. این راجع به این مسئله و این نهی‌هایی که وارد شده راجع به دستشویی. و اما راجع به جهت تخلی به کدوم طرف، این هم سفارش‌های مخصوص خاص خودش داره که انسان باید به کدوم طرف تخلی کنه. در اسلام و در طب اسلامی و بهداشت اسلامی برای زمان ارزش قائل است، برای مکان ارزش قائل است، آثار تکوینی قائلند و برای جهت هم همینجور. یک کاری ببین، انسان یک کاری به طرف قبله بیسته و انجام میده. این اثر وضعی هم میتونه داشته باشه. یک کسی مال پشت به قبله انجام بده، این هم یه اثر وضعی داره. یک کسی مثلا به سمت شرق بیسته، به سمت غرب بیسته، اینا همه اثرات وضعی و تکوینی داره. ولی تا چندی پیش مردم جهان این تفاوتها را درک نمی کردن، ولی الان تا حدودی این مسائل را دارن می فهمن. این مسئله قطب شمال و قطب جنوب و میدانهای مغناطیسی که ما بین این دو قطب و نقش اونها در نظم دادن به مولکول‌های آهن در بدن و چیزهای دیگر به طور کلی، نقش اثر داره، اثر وضعی داره، اثر تکوینی داره. ما ببینیم مغناطیس برای این قبله نما ببین چه قشنگ میچرخه، میره به سمت قطب جنوب، میره به سمت قطب جنوب، اثر تکوینی داره. این چیزی نیست که امروز بشر بتونه این مسائل را منکر بشه، بگه جهت نمیتونه مؤثر باشه یا فرق نمیکنه، به هر طرف ایستادی کار را به هر طرف انجام دادی فرقی نمیکنه. نه، این مسئله امروزه در دنیا هم مورد پذیرش قرار گرفته. جهت و جهت توجه انسان و ایستادن انسان، این خودش نقش داره و اثر تکوینی داره. خب عرض کردم این میدانهای مغناطیسی، جهت چرخش زمین، نمیدونم جهت چرخش آفتاب و ماه، اینا همه نقش داره، همش دخل داره. حرکت آفتاب و حرکت ماه و برج‌های آسمان و اینا همه دخل داره، همه دخل داره در کارها، در صورت گرفتن کارها، در تأثیر و تأثیرات، در محقق شدن علل و معلولات، همه اینها نقش داره. یکی هم جهت میفرماید که به طرف یکی از این موارد اینه، فرمان موقع تخلی نباید به طرف قبله بیستید، به طرف قبله نباید، به طرف قبله روایات بیشتر میگه استقبال القبله، نهی شده از استقبال القبله در موقع تخلی. و بعضی روایات هم میفرماید لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، نه استقبال کن، نه به طرف قبله بیست بشین، نه به پشت به قبله بشین، ولکن شرقوا و غربوا، به طرف شرق و به طرف غرب. البته شاید در مرحله اول اینی که به ذهن میاد این مسئله تقدیس است و تعظیم قبله است. قبله چون تعظیم بشه و معظم است و باید احترام به قبله، ما برای قبله احترام قائل باشیم، باید این مسائل را رعایت کنیم. ولی دقت اگر بکنیم در این مسئله، میبینیم مسئله احترام و تقدیس نیست، مسئله بیشتر بهداشتی است و بیشتر مسئله راجع به سلامت است. چرا؟ چون میگن حالا اینایی که علت میارن، روایاتی که علت میارن، مثلا افرادی که علت میارن میگن بله قبله محترمه، قبله اهمیت داره، نباید انسان آلتش به طرف قبله باشه، نباید مثلا بله فرجش به طرف قبله باشه یا مثلا باسنش به طرف قبله باشه، نباید. اینا میگن علتش اینه. ولی به نظر میرسه اگر دقت کنیم این حرف اصلا معقول نیست، این مورد پذیرش نیست. چرا؟ اگر علت واقعا اینه، خب در غیر حال تخلی هم انسان نباید به طرف قبله بیسته، اصلا نباید نماز بخونه، چون نماز خوندن مساوی با اینکه آلت انسان به طرف قبله بشه. حالا آمدیم سراغ اون مسئله مدفوع و ادرار و امثال ایناست. بله اگر فرض کنید انسان ادرارش به طرف قبله نشانه بره، شاید این مسئله قابل درک است، قابل. ولی اگر ادرار خودش به سمت پایین بره یا مدفوع به سمت پایین، اصلا به طرف قبله حرکت نمی کنه. بله ادرار کردن، بله عرض کردم ادرار کردن اگر به طرف قبله آره، اگر ادرار آدم ادرارش مثلا همجوری نشونه بده به طرف قبله، ولی اگر به طرف پایین باشه چی؟ نوعا که به طرف پایینه، به خصوص در مدفوع به طرف قبله نیست، به طرف پایین میفته دو دستشوی، نشونش پایینه، زمینه. این مسائل اینجوری به این سادگی حل کردن به نظرم این اشتباه است. این خیلی میکانیزم داره، خیلی حکمت داره، مسئله جرفیست. این میدانهای مغناطیسی زمین، انسان در این حالت در نقطه ضعف قرار میگیره و این میدانهای مغناطیسی زمین به انسان کمک میکنه. این جدا حداقل کاری که میکنه این میدانهای مغناطیسی زمین، ایونهای مثبت از ایونهای آهن، ایونهای آهن مثبت از ایونهای منفی را جدا میکنه. ایونهای مثبت میرن سمت قطب شمال، ایونهای منفی میرن سمت قطب جنوب. همین جهت سفارش شده زمانی که میخوای بخوابی پاهات به طرف قبله باشه. ای چرا؟ خاطر همین جداسازی ایونهای منفعت امروز ثابت شده در دنیا. ای چقدر ارزش داره ای ایونهای، فرض کنید که پای سرت به طرف قبله باشه، پاد به طرف قطب جنوب، سرت به طرف قطب شمال باشه، این باعث میشه مثلا ایونهای مثبت بره به سمت سر و کم. بله البته خب اگر ملاحظه کنید بیشتر کشورهای اسلامی در این راست است، و اما برای اونها هم حکمت‌های بله شاید مشابهی وجود داره. اونایی که مثلا در غرب زمینند یا در شرق زمینند، اون وقت وقت طرف قبله میخوام بیستن یه قدری از قطب شمال انحراف بدن، ولی به نظر میرسه این قدرا نیست. حالا اینا حساب نیست. ببین بفرمایید قبله خراسان با قبله کوفه یکیه، هر دو اتجاهش یکیه، اینا باید حساب بشه، کاروشه روش کار کرد، روش حساب کرد. بله چجوریه؟ ببین بیشترین منطقه مسلمان نشین در این راستاست. حالا چه کشورهای عربی، چه کشورهای ایران، پاکستان، اینا همش در این زمینه، ما بین دو قطب قرار میگیره.
بله.
حالا اون موقع خود امام بیان میکنه. ما اوکی. بله. علی البته ببینید مسئله خیلی، من نمیخواستم وارد، اجازه بدین نمیخواستم وارد این مسئله بشم، خیلی بالاتر از این حرفاست، جرفتر از این حرفاست. خود کعبه در حقیقت مرکز زمین است. ما کار به حرفای امروزی ها نداریم. خود کعبه مرکز زمین است و مرکز مهمترین رخدادهایی که در زمین اتفاق میفته. تمام بادهایی که میوزد منشأش کعبه است. و علاوه بر این میفرماید که ان الارض دحیت من تحت الکعبه، زمین قابل سکونت نبود تا اینکه از اون حالت دایری شکل تبدیل شده به حالت تخم مرغی که بهش میگن دحیت. دحو الارض ما میخونیم، دحو یعنی چی؟ دحو از دحیه گرفته شده، دحیه یعنی تخم مرغ در عربی، دحیه یعنی تخم مرغ است. زمین حالت تخم مرغی پیدا کرد، ولی از زیر کعبه این مسئله به وجود آمده. حالا ما یه چیزی فهمیدیم، میدونهای مغناطیسی امروز علم دنیا این مسئله را فهمیده، ولی مسئله خیلی بالاتر از این حرف است. کعبه یه موقعیت خاص خاصی داره، موقعیت مخصوص داره. شما اگر کسی در این زمینه کار کنه، فرماید که اصلا کل بادهایی که در دنیا میوزه از چهار رکن کعبه است. چقدر بشر باید پیشرفت کنه تا این مسئله را بفهمه؟ خب خیلی مسائل و خیلی قانون قوانین این زمین مربوط میشه به کعبه. خب این که به طرف کعبه مثلا نباید انسان ادرار کنه، من بنده به نظرم این مسئله خیلی مسئله بحث احترام و تقدیس هست سر جای خودش، ولی بیشتر این نیست. اگر این تعلیلی که علما آوردن که به خاطر اینکه کعبه مهمترین و مقدسترین جای مسلمانان و این باید مورد احترام قرار بگیره و اینا نصشون اینه، میگن نباید آلتش به طرف کعبه، حرفشون اینه، نمیگن که من مثلا مدفوع اینا نباید به طرف کعبه باشه، میگن نه این بله آلت نباید به طرف کعبه. اگر اینجوری دیگه اصلا نمازم نمیتونه بخونه چون آلت میشه به طرف کعبه. حالا نص عبارتشون رو براتون میخونم. خب نه، معلوم میشه قضیه فراتر از این حرف هست. بله متوجه نمیشم سیده. نمیدونه تحره، باید تحری کنه، تحره القبله و همه امکان مثل خود نماز چیکار باید بکنه. بله به طرف قبله اون هم هست دیگه، اون هم نشده. الان میخونم روایاتش رو میخونم و ببینید چی چیزی از این روایات استفاده بشه. بله جلوی بله، البته در مورد روایات میفرماد لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، رو به قبله لا تستقبل القبلة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. خب ولكن شرقوا أو غربوا. خب ببینید اگر صرفا لا تستقبل القبلة میگیم این مال حرمت قبله است، مال اهمیت قبله، ولی مسئله این نیست. خب انسان یک کمی منحرف بشه خب تموم بشه، البته استقبال قبله اصلا امکان نداره، این عرفیه، صدق عرفیه، دقیق اگر میخوایم محاسبه کنیم که یقینا نیست، حالا کار نداریم، همون صدق عرفیش را میخوام عرض کنم. چرا باید شرق و غرب بیستیم؟ شرق و او غرب و چرا شرق؟ همینقدر انسان کمی از قبله منحرف بشه دیگه تموم میشه، استقبالی نیست، استدباری نیست. ولی پیامبر میفرماد لکن شرق و به سمت شرق و به سمت غرب. این معلوم میشه یه حکمتی در این کاره. اگر صرفا مسئله تقدیس و احترام، همین که انسان یه قدری منحرف بشه کافیه. بله این که مثلا تأثیرات زیادی داره. همه اینها حالا مثلا به فرمایش شما کشتن گوسفند به طرف قبله، و این دیگه این هم نجاست خون نجسه، چرا باید به سمت قبله حرکت کنه و خارج بشه؟ اینا همش میکانیزم داره، همش این چیزی نیست که خداوند تبارک و تعالی بیهوده و عبث واجب میکنه، حرام میکنه. تقدیس و احترام هم هست، ولی مسئله یقینا بالاتر از این حرف هست. صرفا تقدیس و احترام نیست. روزی انشاءالله علم پیشرفت خواهد کرد و ریز ریز این مسائل معلوم خواهد شد که چه خصوصیتی داره، چه مکانیزمی داره. روایتی که میخونیم اینه، فرماید که از پیامبر، البته بعضی علما قائل به تفصیل شدن، میفرماید در داخل خونه و در داخل دستشویی جایی که دیوار هست، جایی که دیوار هست اشکالی نداره، ولی در بیرون خونه و در فضا یا در باغ اون اشکال داره. استادم به تفصیل در مسئله قائل شدم. ببینید ما میدونیم خیلی از مسائل تقدیس و تعظیم. ببینید امام که شاید از قبله، شاید که نیست، حتما از قبله هم بالاتره. میگن پشت به امام نماز نخونید، درسته؟ به خاطر اینکه این مخالف احترام و تقدیس. و ولی اگر دیوار باشه، اگر دیوار باشه انسان میتونه پشت به امام بیست. و الا اینایی که خونشون به طرف قبله، مساجدشون به طرف قبله در شهر مشهد مثلا، همه نمازشون میشه باطل، همه بودن یه دیوار مانع میشه دیگه. این مسئله بی احترامی ما. حالا این قبلهی که هزاران کیلومتر فاصله داره، هزاران میلیون ها دیوار هم فاصله افتاده، نباید. حالا این روی این حساب این آقایون گفتن اگر داخل دستشویی باشه اشکالی نداره به طرف قبله بیست، ولی اگر در صحرا باشه نه، اشکال داره. و همش حکمت هم داره در کنارش، این اعتبار خالی نیست، تکوینی هم هست یقینا. منکر بشیم؟ بله بله. پس الان میخونم شب طرف شرق طرف غرب زمین. بله زمین، البته حالا کنایه ممکنه. روایتش رو بخونم، روایت از پیامبر. البته این در رد این افرادی که قائل به تفصیل شدن، میفرمایند در بیرون خانه درست نیست، در داخل خانه اشکال نداره، بیرون دستشویی درست نیست، داخل دستشویی اشکال نداره. این تفصیل درست نیست. این روایتی که از پیامبر داریم، اذا دخلت المخرج، زمانی که وارد دستشویی بشید، دیگه اینجا بیرون خانه نیست، بیرون دستشویی، داخل دستشویی، اذا دخلت، وارد دستشویی، اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله ولا تستدبرها، نه به طرف قبله بیستی نه پشت به قبله، ولكن شرقو او غربو. این مطلوبه، منتها واجب نیست، علما این را واجب نمیدن، اون حکم شرعیش نمی کنید. این بحث بهداشتیشه، و به طرف شرق بیستید به طرف غرب بیستید، یا به طرف شرق یا به طرف غرب، شرقو او غربو. این حکمت داره. به نظر میرسه این ایستادن و تشویق کردن به طرف شرق یا به طرف غرب علاوه بر این است که به طرف کعبه نیست، علاوه بر این خودش مطلوبیت داره.
فرض کنید یه کاروان دورش بچرخه، این که شرق و غرب اعتبار دقیقی نداره که، مزمی که راست و چپ بشید.
خب اینه شما
کاروان یک کیلومتر بالاتر، یکی جنوب بشه، یکی شرق بشه، یکی غرب بشه، ما دیگه مستاقی نداره شرق.
نه ببینیم، درسته این امکانش هست که کعبه ممکنه شرق یه زمین، ولی ما دو جمله داریم، یه جمله نداریم. یه جمله داریم که لا تستقبل القبله، چه شرق به طرف قبله، به طرف شرق باشه، به طرف غرب باشه، خود این نهی شده. در کنار اون به طرف شرق بیستید یا به طرف غرب بیستید، در صورتیست که حداقل چیزی که میگه، در صورتی که به طرف قبله نباشه، چون اول فرموده لا تستقبل القبله، فرمایش شرقی است که طرف قبله نباشد، غربی که به طرف قبله نباشد، این مطلوبه. البته بیشتر چون برای مدینه وارد شده و بیشتر کشورهای اسلامی در این راست است، بیشتر کشورهای اسلامی در این راست است، به همین جهت میفرماید به شرق زمین، به شرق، به سمت آمریکا ادرار کنید، غرب زمین یا به سمت اروپا یا به سمت شرق مثلا، این را شرق و او غرب و بله. بله خب بله، اینا نه اعتباری نیست، اینا امور حقیقی متعصلی که منشأ انتزاع داره. تماما. بنابراین این منشأ انتظار داره. نمیدونم داروی هم اگر وقت هست یا مختصر داروی هم باید دیشب هم خوندم راجع به تقویت مو اگر پیدا کنم، راجع به تقویت مو، راجع به تقویت مو یه داروی ترکیبی مسئله ران اقبله وقت تمامه. دیشب خوندیم البته در یه جای دیگر، حالا اینجا هم بخونیم. خب راجع به تقویت مو که این مشکل امروز محل ابتلاست و عرض کردم دیشب، این دوتا علت داره. در جوانها علتش بیشتر غلبه صفرا و در پیرها علت بیشترش غلبه بلغم است. هر دوی برای باته این شابوه شیمیایی. خب و اما راجع به این درمان و این دارو که تقویت کننده موز، یکی دانه مرد هست. دانه مرد یعنی میوشه، یه میوه سیارنگی داره، خشکش سیارنگ است، دانه مرد. و خود مرد، دانه مرد و برگ مرد و آمله، اینا همه مساوی هم. دانه مرد، برگ مرد، آمله، مر مکی و اسمد. اسمد یعنی سنگ اسمد. خب این پنجتا، البته سنگ اسمد باید آسیاب شده باشه، بقیه حالا مثل مر مکی هم آسیاب بشه خوبه، بقیه مثل دانه مرد و برگ مرد و آمله اینا باید پخته بشه. البته کل مجموع با سنگ سرمه و مرمکی باید پخته بشه، با آب باید پخته بشه تا له بشه. وقتی اینها پخته شد و له شد، بعد روغن زیتون روش بریزید و روی آتش قرار بدید تا آبش کار بره و یه پومادی و یه مرهمی درست بشه. این شخصی است که مبتلا به ریزش مو هرگاه به حمام می رود، سرش رو با این مواد می ماله و به مدت ربع ساعت الی نیم ساعت مکس می کنه و بعد اون را می شوره. البته اگر کسی مشکل حادی داره می تونه این را شب تا صبح هم نگه داره تا اینکه باعث مجدد رشد مو بشه. به این مقدار اکتفا میکنیم. روغن آب به مقداری که پخته بشه، میتونی اضافه کنی تا پخته بشه. روغن تا جایی که یه پومادی قابل مالش محقق. اینا هر خانم هایی که ریزشن، ببین افرادی داریم که کلن موهاشون میریزه، اینا باید هر شب این کار را انجام بدن.